کشاورزی. معاون بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور از کاهش صادرات کودهای شیمیایی خبر داد و گفت حدود 90% از کودهای مصرفی کشور تولید داخل است. آقای علیزاده با اشاره به برنامه ریزی برای خودکفایی در تولید کود شیمیایی به ویژه در زمینه فسفات و پتاسه تا 3 سال آینده افزود، برنامه ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی 3 میلیون تن کود شیمیایی است که در 3 ماهه نخست امسال 40% از این برنامه تأمین شده است. معاون بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور اعلام کرد مصرف عمده کود کشور کودهای ازوته است که به صورت یارانه‌ای و با قیمت یکسان به دست کشاورزان در سراسر کشور می‌رسد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم. این برنامه در مورد برجامه. بعد از اینکه دوره ترامپ تموم میشه و در دوره بایدن میخوان برگردن به برجام و صحبت‌های خیلی واضح حضرت آقا است که شرطش اینه که اگر بخواید برگردیم به برجام کل تحریما باید برداشته بشه. این خیلی واضح ایشون میفرمایند و در واقع خط سیر سیاست ما رو اونجا قطعا اعلام میکنن. یک جوونی هست به اسم کایل کولینسکی، از اینا کم نیستن، فعالای سیاسی آمریکایی که خودشون شوهای مستقل دارن و میان و حق رو کامل میدن به ایران، که افرادی که بیدار شده هستن به خصوص بعد از 11 سپتامبر تو آمریکا رو به افزایشه و فقط حق رو نگاه میکنن و وضع رو نگاه میکنن، میگن که آمریکا خودش خارج شده، نمیتونه شرط بذاره. اون چیزی که ما میگیم محکمتر رو همین جوون داره میگه. از این جهت اینم قسمت جالبیه از فضای رسانه‌ای که در امریکا هست، از اینا زیاد اتفاق میفته و ما همه رو رصد نمی‌کنیم. این یه نمونه، مش نمونه خبر هست که حق رو به ایران میدن، یعنی عموم مردم فرهیخته و بیدار شده آمریکا. در ادامه مسیر با دکتر سپریمن، پال نارودی، تیم اندرسون و دکتر سفروف از مسکو هم مصاحبه خواهیم داشت در تبع همین موضوع.
بیش از 8 سال است که ایرانی جماعت تقریبا هر روز و هر هفته و هر ماه واژه برجام را میشنود و حالا 5 سال بعد از آن روز سرد پاییزی که ایرانی ها دلگرم به امضای برجام شدند، هر روز اثرات برجام را با پوست و گوشت و خون خود احساس می کنند. حالا ایرانی ها بعد از این همه به راحتی درک می کنند که آیا برجام تیره طلایی اقتصاد ایران شد یا نه. اینکه مشکل آب خوردن و محیط زیست تا چه حد با برجام مرتفع شده و چقدر سایه شوم جنگ از سر کشورمان برداشته شد. این روزها که باز برجام به رأس اخبار برگشته، دیگر جانکری نیست تا برجام را تضمین کند. اما همان گروه قبل پس از 4 سال دور بودن از صحنه سیاست در واشنگتن بازگشتند تا دوباره روز از نو شود و روزی از نو. اگر آن روزها تنها یادآوری‌های ملایم نهان و آشکار سکاندار نظام انذار دهنده مذاکره کنندگان ایرانی بود، حالا ورق برگشته و نشانه ها بر این است که اگر قرار است باز هم پشت گوش انداخته شود، نوبت هم باشد نوبت به هشدارهایی قاطع است تا یک بار برای همیشه زنجیره خام‌اندیشی و اصرار بر تکرار خطاهای خسارتبار گذشته از هم گسسته شود.
اگر میخوان ایران به تعهدات برجامی که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده، اگر میخوان به تعهدات برجامی برگرده، باید آمریکا تحریم ها رو کلن لغو کنه، اون هم نه به زبان و روی کاغذ که بگه لغو کرده، نه، بایستی در عمل تحریم ها رو لغو کنن و ما راستی آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست در تحریم ها لغو شده، اون وقت ما هم به این تعهدات برجامی برمیگردیم. این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتفاق مسئولان کشور هم است و از این سیاست بر نخواهیم گشت.
من میرم برای مصاحبه با آقای اسپرینگمن و عکس‌العمل‌شون نسبت به هم بحثی که قبلاً که بیم رو آنتن باشون صحبت کردم در ارتباط با به اصطلاح شروطی که حضرت آقا گذاشتن سوال میکنم.
شرایطی که مقام معظم رهبری فرمودند قطعا کاملا منطقی است. ایران کاملا تمام تعهدات برجامی خودش رو بخشی از همین برنامه اقدام جامعه مشترک رو اجرا کرده. ایران خب آب سنگینش رو صادر کرده به کشور ثالثی و کلا مفاد این توافق رو اجرا کرده و بالاتر از حد مشخصی قرین‌سازی رو انجام نداده. ولی آمریکا خارج شد از این توافق و تحریم‌های بیشتری رو برای ایران وضع کرد.
سوالم اینه که مرحله بعدی چه پیش بینی می‌کنند و دولت بایدن فکر می‌کنه چه قدمی برخواهد داشت؟
آقای بایدن چند گزینه داره. اولا که میتونه برگرده به توافق هسته‌ای و برجام و تمام تحریم ها رو لغو کنه، تحریم هایی که ترامپ تحمیل کرد به ایران، یا اینکه میتونه این کار انجام نده. من به نظرم برداشتن بخشی از تحریم ها یا اینکه بخواد بایدن ادامه در واقع ادعاهاشو داشته باشه در مورد ایران، بتونه در واقع راهگشا باشه. اینکه خب بخاطر اینکه امریکا خارج شد از این توافق نامه در گام اول، بنابراین باید بایدن برگرده به این توافق نامه. و خب خیلی ها هستن که در کنارش هی میخوان فشار بیارن به ایران، در اطرافش هستن این افراد تندرو و میخوان این توافق نامه از بین بره. بعضی هم هستن که موافق هستن تحریم ها برداشته بشه.
در یکی از فرازهای صحبت آقا اشاره میکنن به یک شخص احمقی در دوره ترامپ که منظورشون جان بولتون هستش و اینکه در یک زمانی گفته بود در سال 2019 در تهران آزادی رو جشن خواهیم گرفت. در این موضوع بولتون و صحبت آقا نسبت به این شخص می‌خواستم سوال کنم.
جان بولتون واقعا آدم میشه گفت احمقی است و واقعا قابل اعتماد است. در همیشه دنبال جنگ بوده، حمایت کرده از جنگ و مخالفت داشته با ایران، حمایت کرده از سازمان منافقین و بعد میخواست دیگه در واقع همیشه همین سازمان منافقین از روی تحریم آمریکا خارج بشه. بنابراین این همچین شخص قابل اعتماد نیستش. هر کسی که واقعا بخواد همراهی بکنه با کارها و حرفای بولتون قطعا خودش تروریسته، مطمئنم، و حمایت کننده از افکار این شخص است.
ما یک در واقع درگیری داریم و یک بنبست به ظاهر. چه عاملی ممکنه باعث بشه که در واقع طرف آمریکایی کوتاه بیاد و متوجه بشه و یه قدمی برداره.
به نظرم واقعا اینقدر ممکنه عاقلانه عمل نکنن طرف آمریکایی. حالا تو کنگره در واقع صحبت شد که حالا ادهی تو کنگره به پایدن گفتن نباید به توافق برگرده و بعد هم یه سری سناتورهای جمهوری خواهم همینطور گفتن که البته با اینکه جمهوری خواستن خواستن برگردن به برجام. آقای شومر که رهبر حزب دموکرات ها هستش خواسته که در واقع برگردیم به توافق و البته ادیه هم هستن که خب حامی رژیم صهیونیستی هستند. خانم نانسی پلوسی به رهبر کنگره گفته که کاملا حمایت میکنه، قطعا حمایت میکنه از این توافق و من امیدی ندارم البته که بخوایم در واقع آمریکا رو داشته باشیم که بیاد به واقعیت ها توجه بکنه، عاقلانه عمل بکنه و بیاد توی توافقنامه با توجه به اون مهلت هایی که مشخص شده. ما لازم نیست واقعا اینقدر فشار بیاریم به ایران، لازم نیست که حالا در کشورهای دیگه بیایم فشار بیاریم از طریق کشورهای دیگه و متاسفانه جامعه امریکا مطلع نمیشه از واقعیت ها.
تشکر میکنم آقای سپرینگمن. به کلیپ بعدی که در طب با بدعهدی های امریکا هستش توجه بفرمایید.
اگر تصور میکنید بدعهدی واشنگتن مختص به ایران و محدود به دوران ترامپ است، دوباره فکر کنید. واشنگتن در سال 1947 قرارداد موسوم به موافقتنامه مقر را امضا کرد که موجب آن جلوگیری از ورود سفرای کشورهای خارجی در سازمان ملل به خاک آمریکا ممنوع است. واشنگتن مکررن با نقض این موافقتنامه از میزبانی سازمان ملل به عنوان اهرم سیاسی استفاده کرده است. بند 4 ماده 2 از منشور سازمان ملل تأکید دارد که کلیه اعضای ملل متحد متحد هستند که از تهدید به زور یا کاربرد زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور دیگر اجتناب کنند. در طی 6 سال ایالات متحده بزرگترین ناقض تعهدات ذیل بند 4 ماده 2 منشور ملل می باشد. واشنگتن از امضا کنندگان قرارداد NPT است که به موجب بند 6 متحد به کاهش و امهای تسلیحات هسته‌ای می باشد. در طی بیش از 4 دهه از امضای NPT واشنگتن حتی 1 ثانیه از شتاب گسترش و بازسازی زردخانه هسته‌ای نکاسته است. پس از امضای عهدنامه 1981 الجزایر، واشنگتن متحد به عدم دخالت در امور داخلی ایران و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران شد. در طی 4 دهه، واشنگتن از هیچ اقدامی در دخالت در امور داخلی ایران و تاراج ثروت‌های کشورمان کوتاهی نکرده است. به موجب کنوانسیون 1944 شیکاگو، ایالات متحده و سایر امضا کنندگان متحد به حفظ امنیت پروازهای مسافری و غیر نظامی فارغ از مبدأ و مقصد و ملیت خطهای هوایی شده است. شلیک تعمدی به ایرباس ایرانی در سال 1988 تنها یکی از موارد متعدد نقض کنوانسیون شیکاگو می باشد. عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی در سال 1334 بین دولت آیزنهاور و پهلوی دوم امضا شد. واشنگتن علی‌رغم نقض مکرر تعهدات خود ذیل عهدنامه مودت در طی بیش از 6 دهه در 11 مهر 1397 شمسی پس از محکومیت در دیوان بین‌المللی دادگستری به صورت یک جانبه از قرارداد خارج شد.
خب مهمان بعدیمون آقای دکتر پال لارودی هستن از سان فرانسیسکو و یکی از هم از اساتید هم فعالای سیاسی و مقالات بسیار زیادی در تمام موارد نوشتن و خیلی خوشحالم که در این برنامه شرکت میکنن. من سوال کلی اولم در ارتباط با این صحبت مقام معظم رحمی پرسم و بعد وارد بحث میشیم با ایشون.
Well, yes, I totally agree.
من کاملا صحبت ها رو تایید میکنم. بذارین اینجوری بگم خدمتتون.
That I think the JCPOA
به نظر من برجام
was never a great agreement.
یک شاید توافق نبود اینجوری بگم.
It was not a great advantage to Iran.
به نظرم مزیت زیادی ایجاد نمی کرد. خب
that it demonstrate
ولی خب
good faith.
قطعا نیت مثبت ایران رو ثابت کرد و خب تمام کسانی که اون رو امضا کردند این رو باید حتما رعایت میکردن، نه فقط امریکا. ایران این رو رعایت کرد، این توافق رو رعایت کرد که ولی متاسفانه آمریکا از اون خارج شد. به نظر من خب جای شکی نیست که حق با ایران هست، نیست جامعه جهانی هم این نظر رو داره. همه کارهایی که ایران انجام داده کاملا منطقی بوده. به نوعی میشه گفتش که کاهش تعهدات رو به نحوی داشته و قبل از اینکه آمریکا به این توافق برگرده قطعا تصمیم نداره که ایران این توافق رو کامل رعایت کنه، چون آمریکا بود که اول از اون خارج شد. ایران نشان داده در واقع قطعا نیت مثبتی داره، نیت خوبش رو نشون داده، ثابت کرده به دنیا و این رو ایران ثابت کرده. حالا بار روی دوش در واقع آمریکا هست. البته فکرم نمی کنم که آمریکا به نوی برگرده به این توافق.
سوال بعدی از آقای لارودی که اظهار داشتن که مثلا از اول هم با جی سی پی او موافق نبودن برجام، یک مطلب میخوام بپرسم که اصلا کلن ما نظرش رو میخوام بپرسم، چون این نظر خیلی از افراد من جمله حقیر هستش که ما وقتی که قصد نداریم بمبی بسازیم کاری نمیخوایم بکنیم و 16 آژانس آمریکایی، 16 آژانس اطلاعاتی آمریکایی در مقالات آمریکایی همه اومده وزارت خارجه این موضوع میدونه، همه گفتن که ایران هیچ نوع قصدی نداره و هیچی نداره که ثابت بکنه که همچین به اصطلاح قصدی داره و این روشن هستش، برای چی باید بشیم پای میز مذاکره در مورد کاری که نکردیم؟ من سوال کلیم این هست، اینو میخوام از آقای لاروزی بپرسم، چون اولش هم گفت من با اون اول برجام موافق نیستم.
من واقعا میدونم که ایران در واقع به دنبال تسلیحات هسته‌ای نیست. توجیه امریکا قابل قبول نیست. کشورهایی رو ما میدونیم مثل خب مثل پاکستان و کره شمالی و بقیه کشورها که صاحب در واقع تسلیحات هسته‌ای هستن و بسیار خطرناکترن. من مطمئنم و قطعا ایران هم میدونه که واقعا منافعش ایجاب نمیکنه به دنبال تسلیحات هسته‌ای باشه و ایران هم نیست به دنبال این تسلیحات. قطعا خب ایران رعایت میکنه NPT رو، اما به نظرم فکر بدی نیست که این گزینه روی میز داشته باشید که ایران بتونه در واقع قدرت بازرگانیش رو حفظ بکنه. البته تصمیم با خود ایران هست ولی میتونه به این هم فکر بکنه.
یکی دیگه از فرازهایی که بحث بود که بسیار مهم بود این بحث در واقع شکستن تمام تحریما هستش که از طرف دولت ترامپ سازمان‌های مختلفی تحریم شدن. این که کلن شرط برداشتن همه تحریم‌ها بیان شده و مطلقاً بیان شده، نظرشون می‌خواستم بدونم که چی فکر می‌کنن و اینکه الان گزینه‌ی آمریکا چی هستش.
قطعا تحریم ها غیر قانونیان، هیچ توجیه برای کنه بودنش نیستن. تحریم ها غیر قانونی هستن اصلا صرف نظر از برجام یا هر شرایط دیگری، تحریم ها واقعا غیر قانونی است و تحریم ها باید واقعا از همه کشورها ما تحریم ها رو باید برداریم، همه تحریم ها رو باید حذف بکنیم برای همه کشورها. بس یعنی صرف نظر از سایر موضوعات، من هیچ وقت ندیدم که تحریم واقعا باعث بشه که یک کشوری یا ملتی بیاد تسلیم بشه در مورد تقاضاهای قدرت‌های امپریالیستی. مثلا سوریه رو مشاهده بکنید که حتی شرایطش واقعا وخیم‌تر از ایران هستش، واقعا به هیچ وجه خم به ابرو نیاورده در مقابل تحریم‌ها و واقعا تحریم‌ها منظرم غیر قانونی است.
یکی از دوستانی که از اساتید دانشگاه که باش مصاحبه کردیم، آقای تیم اندرسون، استاد دانشگاه استرالیا، میگفت موقعیت دیپلماتیک ایران امروز بسیار موقعیت برتری هستش و ایران فقط کافیه کاری نکنه و موقعیت خودش رو حفظ بکنه و هیچ کوتاه نیاد تو این موضعی که داره.
من کاملا موافقم با صحبت‌های آقای دکتر اندرسون. به نظر من هم ایران روابط بین‌المللیش رو به خوبی مدیریت کرده، این کاملا خیلی عالی این کار انجام داده و اعتبار ایران بسیار در سطح بالاست. به نظرم لازم است اقدامی انجام بده که خودش رو ثابت بکنه. واقعا این که خودمون رو در مقابل قدرت‌های امپریالیستی بخوایم ثابت بکنیم وقت تلف کردنه. ولی کشورها و مللی که میتونیم بگیم کشورهایی مثلا که حالا برای خودشون روابط بین‌المللی دیگری رقم زدن، قطعا وقتی توافق اجرا میشه باید اون رعایت بشه و به نظر من جمهوری اسلامی ایران به خوبی تونسته واقعا جایگاه جهانیش رو حفظ بکنه با اینکه تحت تحریم ها و فشارهای تحریمی بسیار شدیدی بوده.
پنج سال پیش، درست همان روزهایی که طیفی از مردم ایران برجام را اکسیر شفابخش همه مشکلات می دیدند، این رسانه‌های داخلی جریان تحریف بودند که بر آتش عطش جماعت می دمیدند و ایران را نجات یافته از انزوای بین المللی و در حال بازگشت به جامعه بین الملل قلمداد می کردند. دروغی که حتی همان روزها هم مقامات ارشد آمریکایی و پرچمداران منادی برجام از اعتراف به آن هیچ ابایی نداشتند. رئیس جمهور به ظاهر مؤدب رنگین پوست برجام را آخرین تیر ترکش واشنگتن برای متوقف ساختن ایران می دانست و اعتراف می کرد در صورت به سرانجام نرسیدن این واشنگتن است که در دنیا منزوی خواهد شد نه ایران. و وقتی برجام امضا شد آش به قدری شور بود که حتی اطلاعاتی ترین مقامات وقت ایالات متحده نیز سورپرایز بودند و ابراز شعف می کردند. و درست در همان اوقات بود که جریان نفوذ ضعف آمریکا را، قدرت و آخرین گام‌های ایران برای شکست تحریم‌ها را به عنوان نفس‌های آخر به تصویر می‌کشید. از همان روزها معلوم بود که هسته‌ای بهانه است و آمریکا یک ایران قوی و با نفوذ در سطح بین‌الملل را نمی‌تواند تحمل کند. آنها آشکارا سخن از اهداف بلند مدت خود در برابر ایران سخن می‌گفتند. ترامپ که رفت و پس از اینکه آمریکای بدون روتوش را 4 سال به جهانیان نمایاند، حالا دوباره همان دار و دسته برگشتند. آن طرف آب دست راست اوباما، همان کسی که برجام را در دامن ایران گذاشت، حالا باز هم همان داستانها را می‌گوید. آیا باز هم قرار است دور غلطان بدهیم و شکلات بگیریم؟
ظاهرا آیه دکتر سفروف از مسکو پشت خط هستن. آیه دکتر سفروف صدا من میشنوین؟ در ارتباط با همین صحبتی که مقام معظم رهبری داشتن و اینکه شرایطی که ایران گذاشته برای برجام، نظر شما و به عنوان تحلیلگر سیاسی از روسیه چی هستش؟
ببینید جناب آقای دکتر، هم در روسیه کارشناسانی ارشد روسیه که مسائلی بین‌الملل را اصلا مطالعه میکنند و تمام کارشناسانی که مسائل امنیت منطقه‌ای و جهانی را موضوع کارشون هست، جایگاه ایران یک جایگاه اصلی برای دیدگاه‌های اونها حساب میشه و در رابطه با همکاری یا مناسبت با آمریکا نقش ایران را خیلی خوب و خیلی واقعی میشناسند. از آن که مقام معظم رهبری سرخطها و اصلا کلیدی راه را برای اون حل و فصل این مشکل پیشنهاد نمودن، واقعا این جلوی تمام اون استراتژی های جدیدی که امروز آمریکا داره میچینه علیه ایران و در اطراف ایران. جناب بایدن اصلا حالا خیلی زیاد به خودش تکون نداده در موضوع ایران، حالا بزرگی ایران را تا اندازه‌ای درک نکرده که با چی پیچیدگی آمریکا گرفتار هست و من فکر میکنم که فروپاشی آمریکا، نزول آمریکا یکی از ارکان اصلی این موضوع و عاملی که این به این نزول صورت میبخشه و اون را یک به حرکت دائم وصل میکنه، این ناتوانی آمریکا با ایران کنار اومدنه. موضوع ایران را نمیتونه هضم بکنه، نمیتونه کنار بگذاره، نمیتونه از طرف دیگه از اونم خودش رها بکنه، چون که آمریکا اینقدر وابسته لابی های اسرائیلی، لابیگری های عربی، لابیگری های اطراف و صف های نظامی خودی داخل آمریکا هست که بدون نظری اونها اصلا نمیتونه هیچ رئیس جمهور کار را انجام بده. بنابراین هم یک طرف کانگره هست اونجا، از طرف دیگه سینا هست، از طرف دیگه گروه هایی هستن که منافع خودشون دارن، لابیگری های خودشون دارن و این نمیگذاره که حتی رئیس جمهور اگر دلش هم بخواد بعضی کارها رو انجام بده. معمولا رئیس جمهوری آمریکا غلام حلقه برگوش این عامل ها هستن و برای اینها خدمت میکنه. الان دیگه جایگاه چین داره روشنتر و مؤثرتر میشه و دیگه چین نمیگذاره که آمریکا در جامعه جهانی راحت قدم بزنه و کارهای خودش با نظرداشت خودش انجام بده. این دو سوم، روسیه هم الان قامت خودش رو افراخته راست کرده و میگه که من هم منافع دارم، هم در خاورمیانه، هم در خلیج فارس، هم در گوشه و کنار تمام دنیا، در اقیانوس آرام، در همه جاها من هم هستم و من هم منافع دارم و شما نمیتونید منافع من را، یعنی روسیه را، در نظر نگیرید. و این عامل ها باعث میشه که حتما و حتما با ایران یک برنامه را درست بکنن و مقام معظم رهبری اصلا کارت رهنما را پیشنهاد نمود، اون قله بلند و راه صافی که باید به اونجا برسن اون رو پیشنهاد نمود و کمک بزرگی به رهبران آمریکا کرد. در روسیه تمام کارشناسان و سیاستمدارانی که من اصلا شنیدم در مطبوعات روسیه یا در محفل‌های سیاسی که صحبت میشه، کاملا صحبت‌های مقام معظم رهبری را صحبت‌های منطقی و عمیق و خیلی روشن و خیلی بروز قدردانی میکنن.
خیلی خیلی ممنون آقای دکتر سفروف، محبت کردین. آرزوی سلامتی و موفقیت برای شما دارم. تشکر. در صحبت های مقام معظم رهبری هستش در خصوص افول آمریکا.
قدرت های جهانی هیاهوشون زیاد است، با همین هیاهو بزرگ نمایی میکنند. واقع قضیه این نیست. حالا همین قضایای اخیری که در آمریکا اتفاق افتاد، این مسئله سقوط ترامپ با این وضع مفتضح و حوادثی که اتفاق افتاد حول و حوش این قضیه، اینا چیزای کوچکی نیست. این افول یک رئیس جمهور ناباب نبود، افول آبروی آمریکا بود، افول قدرت آمریکا بود، افول انتظام اجتماعی آمریکا بود. اینو من نمیگم، اینو خودهاشون گفتن.